با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید 90% از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را نیز در این برنامه مرور خواهیم کرد. یازده پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، بیشتر این ساعت ما به برنامه زنده سرود و سخن اختصاص داده شده. بخش کوتاه خبری هم داریم که برای 15 دقیقه ادامه خواهد یافت و در آن من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار همراه شما خواهیم بود. شنونده عزیز، فراموش نکنید که در برنامه امروز سرود و سخن مهمان یکی از هنرمندان است که در مورد آن تا لحظات بعد خواهید شنید. زود برمیگردیم. حالا آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. مقام های امنیتی ولایت غزنی از کشته شدن 3 پلیس محلی و 3 شورشی در این ولایت خبر می دهند. یک کودک 5 ساله از نزد ربایندگانش در ولایت کندز رها شد و 3 کشور اروپایی از وضع تحریم ها بر آنها هشدار دادند که محدودیت های تسلیحاتی بر لیبیا را نقض می کنند. مشروع خبرها. یک دختر 13 ساله سک در کابل ربوده شده است. روزنامه تایمز آف ایندیا دیروز با نشر این خبر گفت سلمیت کور 13 ساله از گردواره شریچند بابا واقعی در منطقه شوربازار کابل ربوده شده. با گزارش روزنامه، پدر این دختر به تاریخ 25 می در حمله افراد مسلح بر گردواره هرای صاحب در کابل کشته شده بود. سلمیت کور پس از درگذشت پدرش با مادر نابین نو برادر کوچکترش در گردواره شریچند بابا زندگی می کرد. خجندر سنگ، رئیس اتحادیه رفاه سکه و اندوان در کابل، بر روزنامه تایمز آف ایندیا تایید کرده که این دختر ربوده شده است. تا هنوز معلوم نیست که کی در ربایندگی او دخیل بوده. مقام های امنیتی کابل تا هنوز در مورد این رخداد اظهار نظر نکردند. روز گذشته یکی از رهبران سکه های افغانستان که ماه پیش از سوی افراد ناشناس در ولایت پکتیا ربوده شده بود آزاد شد. مقام های امنیتی ولایت غزنی از کشته شدن 3 پلیس محلی و 3 شورشی در این ولایت خبر می دهند. واحد الله جمعزاده، سخنگوی والی غزنی، امروز بر رادیو آزادی گفت شورشیان حوالی ساعت 2:30 بر پسته های امنیتی پلیس و نیروهای خیزش های مردمی در ولسوالی قره‌باغ حمله کردند. به گفته جمعزاده، 3 پلیس محلی به شمول معصوم، یک قمندانشان در این حملات کشته شدند و 3 تن دیگر هم زخم برداشتند. او از زخمی شدن یک غیر نظامی در نتیجه درگیری نیز خبر داد. سخنگوی والی غزنی افزود که در جریان درگیری از نیروهای هوایی افغانستان هم کمک خواسته شد که در نتیجه حمله توسط این نیروها 3 شورشی کشته شدند و 1 تن دیگرشان زخم برداشت. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این رویداد تبصره نکردند. پلیس ولایت کندز از رهایی یک کودک 5 ساله از نزد آدم ربایان در ولسوالی امام صاحب خبر می دهد. هجرت الله اکبری، سخنگوی قماندانی امنیه کندز، می گوید این کودک امروز به خانوادهش سپرده شد.
طفل 5 ساله چند روز قبل از مربوطات ولسوالی امام صاحب از سوی افراد ناشناس ربوده شده بود که آدم ربایان در بدل رهایی طفل مبلغ 500,000 افغانی پول نقد را از فامیلشون مطالبه داشتند که خوشبختانه در یک عملیات هانی و به موقع نیروهای پلیس ولسوالی امام صاحب اتفاق از چنگ آدم ربایان دوباره رها گردید.
سخنگوی پلیس کندز در مورد هویت ربایندگان چیز نگفت، اما افزود که آدم ربایان پیش از رسیدن پلیس از محل گریختند. پلیس کندز از ادامه تحقیق در مورد این رویداد خبر می دهد. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. جرمنی، فرانسه و ایتالیا هشدار دادند که آماده وضع تحریم ها بر آنهایی هستند که تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل متحد بر لیبیا را نقض می کنند. رهبران این سه کشور در اعلامیه مشترک بدون ذکر نام نهاد یا کشور گفتند وضع تحریم های احتمالی بر آنهایی در نظر گرفته خواهد شد که از تحریم تسلیحاتی سازمان ملل بر لیبیا تخطی می کنند. این اعلامیه در نشست میان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، جوزپه کونته صدر اعظم ایتالیا و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در بروکسل طرح شده. در اعلامیه آمده است از تمامی احزاب لیبیا و همچنان حامیان بین المللی آنها خواسته می شود تا فعالیت های نظامی را متوقف سازند و جلوی دستیابی به اسلحه را در تمامی لیبیا بگیرند. لیبیا پس از کشته شدن معمر قذافی دیکتاتور پیشین این کشور در سال 2011 میلادی دستخوش بحران شده است. قطر، ایتالیا و ترکیه از حکومت ترابلس حمایت میکنند که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده. آنسو فرانسه بارها ترکیه را به نقض تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل متهم کرده است. روسیه و مصر از جنرال خلیفه حفتر که در شرق لیبیا مستقر است حمایت میکنند. کشورهای عضو گروه 20 روی تمدید پرداخت نکردن قرض از سوی کشورهایی که اقتصادشان در نتیجه همگیری ویروس کرونا زیانمند شده تا نیمه دوم امسال غور میکنند. وزیران مالیه 20 کشور صنعتی جهان همراه با رئیسان بانکهای مرکزیشان دیروز پس از بحثها در مورد اعاده اقتصاد از احتمال تمدید این برنامه برای کشورهای زیانمند خبر دادند. دیوید مالپاس رئیس بانک جهانی درخواست کرد تا تحلیق پرداخت قرضه ها تا پایان سال 2021 تمدید شود. در این میان مؤسسه آکسفام و شمار دیگر از نهادهای مددرسانی گفتند که برای جلوگیری از آسیب رسیدن به صدها میلیون تن برنامه های تحلیق پرداخت قرضه ها باید تا سال 2022 تمدید شود. وزیران و مقام های بانکی گروه 20 کشور صنعتی جهان موسوم به جی 20 در اعلامیه نهاییشان پس از نشست اینترنتی اعضا که ریاض میزبان آن بود گفتند که در حال حاضر روی تمدید پرداخت قرضه ها تا پایان سال 2020 غور می کنند. و جو بایدن نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات میگوید به صورت مرتب اطلاعات را از سازمان‌های استخباراتی دریافت می‌کند و با او گفته شده که روسیه به تلاش‌هایش برای مداخله در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا ادامه می‌دهد. آقای بایدن 17 جولای در یک نشست گفت از گذشته واضح بود اما اکنون اطلاعات به بیرون درس کرده و مشخص شده است که روسیه تلاش می‌کند تا در انتخابات آینده آمریکا مداخله کند. با نامزدهای پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از قبل اطلاعات لازم استخباراتی داده می شود تا در صورت پیروزی در انتخابات برای ریاست جمهوری آماده باشند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ 3 نوامبر امسال برگزار می شود و انتظار می رود که در این انتخابات جو بایدن از حزب دموکرات با دونالد ترامپ جمهوری خواه رقابت کند. جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا بود. اگر آقای بایدن در انتخاب پیروز شود به طور رسمی به تاریخ 20 جنوری سال 2021 به کارش آغاز خواهد کرد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. بیشتر این ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص داده شده. تا لحظات بعد امید مرزبان با مهمانش در این برنامه به صورت زنده میزبان شما خواهد بود. در بخش کوتاه خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شفیق عیار با شما هستم. آغاز میکنیم با گزارش در مورد اظهارات تازه رئیس جمهور اشرف غنی که گفته است 90% از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. آقای غنی دیروز در مراسم افتتاح برنامه دسترخوان ملی همچنان گفت با وجود فقر فزاینده و عاید کمتر از $2 در روز احساس مردم از یک ملت تواناست. در این حال بانک جهانی هشدار داده که شمار کسانی که در افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند تا پایان سال 2020 میلادی افزایش خواهد یافت. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید فقر یک حادثه نیست، یک فاجعه است و حدود 90% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. محمد اشرف غنی دیروز در مراسمی که به مناسبت افتتاح برنامه دسترخوان ملی در قصر چهارچنار ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، با اشاره به این برنامه گفت:
شروع کار در افغانستان است، مسئولیت کار از افغان است و ختم کار در افغانستان است. بعد از این مسئولیت انکشاف افغانستان ما به اساس صدقه از دنیا خواسته نمیدیم. باید خود به کار پرتیم، منابع خود به کار پرتیم.
به گفته آقای غنی، در آغاز همگیری ویروس کرونا و قبل از آغاز برنامه توزیع نان، همت بلند مردم در خور ستایش است که در نیمه های شب غذا را در عقب دروازه های نیازمندان می گذاشتند.
چیزی که من سرش افتخار می کنم ایست که ملت سر از اینکه 90% زیر خط فقر دو دلاری است، احساسش از یک ملت تواناست و این حسی که ما را براینده امیدوار می‌سازه امیست.
به گفته رئیس جمهور غنی، از برنامه دسترخوان ملی نظارت دقیق شده و با متخلفان به طور جدی برخورد خواهد شد. اما در گذشته از برنامه های کمک های دولت شکایت های نیز وجود داشته. فیروزه، یک شنونده رادیو آزادی از ولایت کندهار، در یک پیام تلفنی به رادیو آزادی گفت:
از یک سال میشه که شوهر مگو خبر ندارم که او مرده، اگر هیچ خبر ندارم. یک دو بچه خورد در من دیگر دارم. خدا مال من ایران مندم که من چی کار کنم، چی بخورم، چی کار کجا شنم. هنی کمک های نان شد، هنی دیگر کمک های بیسه، دیگر کلو مردم مسلمان رو کمک مکنه، در من هیچ نمیرسه.
یک شنونده دیگر رادیو آزادی میگوید:
می مریضی کرونا می کارانتین که بود و رکارم پور کردیم برش، بازم نامد، باز دیگه دفعه باز زنگ زد گفت آمادگی بگیرین که یک پرسان میکنیم، سروی میکنیم، بازم سروی کرد، بازم نامدی کمک.
در این حال بانک جهانی در گزارشی که اخیراً تحت عنوان ایستادگی در برابر طوفان نشر شد، هشدار داده است که تعداد افراد زیر خط فقر در افغانستان تا سال 2020 میلادی افزایش خواهد یافت. بانک جهانی دلیل این افزایش را کاهش سطح درآمد، افزایش قیم مواد غذایی و سایر نیازمندی‌های اولیه خوانده است. به گفته بانک جهانی، در سال 2017 میلادی 55% افغان‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کردند، ولی در سال 2020 میلادی به دلیل شیوع همگیری ویروس کرونا این رقم به 72% خواهد رسید. در این حال شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی می‌گویند حکومت افغانستان باید با تدوین یک استراتژی مناسب از افزایش فقر در این کشور جلوگیری کند. به عقیده صمیم صارم، یک تن از این کارشناسان، متأسفانه هیچ گونه استراتژی و پالیسی تدوین شده برای نجات مردم افغانستان وجود ندارد و سطح بیکاری در این کشور در حال افزایش است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حالا ساعت 11:13 با وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 رو FM 100.5 مشنوید. فراموش نکنید که تا لحظات بعد برنامه سرود و سخن هم با میزبانی امید مرزبان آغاز خواهد شد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
واشنگتن پست مطلب چاپ کرده در مورد آینده حضور ایالات متحده در افغانستان. نویسنده این مطلب به حکومت ایالات متحده گوش زد کرده که درباره آینده به گفته نویسنده فاجعه بار فکر کند. مقاله نویس از احتمال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان هشدار داده و همچنان از باز رونق گرفتن میدانهای آموزشی برای گروه‌های تندرو و ایجاد لانه‌های امن برای تروریستان در آنجا. در مطلب به نقش و نفوذ پاکستان و روسیه هم در افغانستان اشاره شده. نتیجه گیری نویسنده این است که با توجه به آزمون‌های فرارا، آمریکا نمی‌تواند افغانستان را ترک کند. نیروهای آمریکایی در افغانستان اکنون به 8600 تن کاهش یافته. تا طبق توافق ماه فوریه، ایالات متحده گفته که در بدل ضمانت‌های طالبان در کار مبارزه با تروریسم، همه نیروهای آمریکایی تا میانه سال 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد. با پایان یافتن مرحله اول توافقنامه، اکنون همه منتظر گام‌های بعدی هستند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه